زاویتون رو اصلاح کنین، بیاین با اصلاح سبک زندگی سالمتر زندگی کنیم و خودمان و خانواده من را در برابر زمستان سخت و هوای آلوده محافظت کنیم. خب دولت افغانستان و سازمان‌های بهداشتی هم باید توزیع مکمل را در مناطق محروم بیشتر کنند. اگر امروز اقدام شود، فردا سخن‌های قوی‌تری و روحیه بهتری نسل بعد خواهند داشت. تشکر از اینکه همراهی بخش بودید.
متوجه سلامتیتان باشین. در کل دنیا دیگه از کشورهای مختلف ویروس سرماخوردگی و اشکال جدید وارد میدان شده، خیلی باید توجه کنین به سلامت خودتان. تشکر که همراهی ما بودید. عارف جان سپاس از شما.
زنده باشید.
و حالا پیشکشی برتان داریم.
مجنونی و دیوونه پسندی، تو موی پریشونی و گیسوی کمندی، دیوونه تر از من مگه دیدی مگه داری؟ ای عشق که احساس عجیبه یه نگاهی، تو شهر شلوغی که یه حکم میشی گاهی، دلتنگ تر از من مگه میشه مگه داری؟ بنده به تو قلبم، تو که عاشق کشی ای عشق، دلی که ازم بردی به هم پس زده ای عشق، رگ خواب من دست تو، ای توی که دل من، هر کسی به جز تو اومد و پس زده ای عشق. بنده به تو قلبم، تو که عاشق کشی ای عشق، دلی که ازم بردی به هم پس ای عشق، رگ خواب من دست تو، ای توی که دل من، هر کسی به جز تو اومد و پس زده ای که تو رو حس میکنم دیوونه میشم. بیتاب تر از من مگه میشه مگه داریم؟ ای عشق ای عشق، بنده به تو قلبم، تو که عاشق کشی ای عشق، دلی که ازم بردی به هم پس زده ای عشق، رگ خواب من دست تو، ای توی که دل من، هر کسی به جز تو اومد و پس زده ای عشق. بنده به تو قلبم، تو که عاشق کشی ای عشق، دلی که ازم بردی به هم پس زده ای عشق، رگ خواب من دست تو، ای توی که دل من، هر کسی به جز تو اومد و پس زده ای عشق.
خیلی تشکر که همراه کافه صبح بودین. امروز یک شنبه 9 قوس 1404 در خدمت شما بودیم و در راستای آدم های سرمایه دار که موضوع این هفته کافه صبح است، امروز بحث سرمایه علمی را پیش کشیدیم که واقعا هر کدوم ما چقدر کمایی کردیم ازش، چقدر داریم و چقدر به اهمیتش پی میبریم. که خیلی خوب همراه ما بودین، پیامکایتان به دست ما رسید، تعدادش خواندیم، اگر تعدادی هم مانده ما شرمنده شما، ولی خب سپاسگزارتان هستیم که همیشه همراه برنامه خودتان هستین، هم با صدایتان و هم با نظرهای مکتوبتان در قالب پیامک ها. فردا از چی گپ بزنیم؟ مهمترین سرمایه های روحیتان چه کسی یا چه چیزی است؟ به این فکر کنین. به اضافه بخش دیگه کافه صبح انشاءالله آماده شد و فردا تقدیم حضورتان کنین. با من خدا.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11880 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. امیدواریم صحت و سلامت قرین لحظه‌هایتان باشد. از گل‌های زندگی، از اطفال ناز و دوست داشتنی دعوت می‌کنیم برنامه خودشان شاپرک را شننده باشند و مدت 15 دقیقه.
که بیند دیده خدایش آفریده، خورشید و ماه تابان، ستاره درخشان، درخت و سبزه و گل، سوسن و سرو و سنبل، جنگل و دشت و دریا، پرندگان زیبا، این همه را به قدرت خدا نموده خلقت. بسم الله الرحمن الرحیم. سبد سبد گل سلام، تقدیم به شما گلها و غنچه ها. سلام و هزاران سلام تقدیم به شما نازنینا.
سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت، سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت، سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت، سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت، سلام به ناز چشمات، به سیب سرخ لپات، سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی، سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی.
سلام و هزاران سلام به شما قندولکا، شما مهربانا. دوباره و مثل روزهای قبل به خانه‌تان آمدیم. آمدیم که با شما دوستای خوبمان گپ بزنیم، با هم باشیم و از با هم بودن لذت ببریم. البته همه قسم که میدانین فرصت با همی ما خیلی کوتاه است، فقط 15 دقیقه است. راستی حالا احوال نکردیم؟ خوب هستین؟ جانتان جور است؟ سرحال پر انرژی هستین؟ یک وقت کسل و خواب و بی‌حوصله خو نیستین؟ خدا را شکر، خدا را شکر که مثل هر روز شاداب و با انرژی برنامه خودتان را گوش میتین. خیلی خوش آمدین مهربانا.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
بله، برنامه خودتان شاپرک است. اونایی که هر روز با برنامه خودشان همراه هستن میدونن که ما هر روز حداقل یک پیامک از پیامک‌های رسیده از خودتان هم میخوانیم. حالی هم میخواییم که یک پیامک بخوانیم. از کی است؟ عجله نکنید. اجازه بدین که من اول شماره پیامک برنامه رو براتون بگویم، بعد پیامک شما رو میخونم. 07947171444 ای شماره پیامکی ما در افغانستان است. و اما پیامک امروز از طرف یک دختر خوب است به نام سمانه جان. سمانه جان نوشته کده که خاله جان سلام، من خواهر خود بسیار دوست دارم. هر دوی ما به یک سنف هستیم. وقتی که یکی از ما نباشیم، معلم صاحب ما پرسال میکنه که تو نام چی هست؟ سمیه هستی یا سمانه؟ خب آله بر ما بگو که واقعا سمانه هستی که پیامک روان کردی یا سمیه؟ عزیزم، به هر حال تشکر از خودت سمانه عزیز، به خواهر قندت سلام ما را برسن. دو گونگیه که خیلی شبیه هم هستن، وقتی کالای یک رنگ بپوشن واقعا شناختنشان سخت است. و فقط پدرجان و مادرجانشان میتونن اونا رو تشخیص بدن. به هر حال تشکر عزیزم کی پیامک بر ما روان کردی. دوسته قنده، بله، کلید یا کلی. آفرین با اونه که گفتن از کلید بر باز کردن درهای بسته استفاده می کنیم. می دانستین که سوال کردن هم کلید است؟ بله، کلید است. اما به نظرتان کلید کجاست؟ درست است، کلید دانایی. دوسته قنده، وقتی که سوال پرسان می کنیم معلومات ما زیادتر میشه. ما داناتر از قبل میشیم. خب، ما چرا گپارم میگم؟ بخش بعدی نمایش است. اگه با دقت گوش کنین متوجه میشین. بشنوین.
چرا پرده رو کشیدی و گروه روشن کردی؟
هوا ابریستک، اتاق تاریک بود.
ولی همیالی افتاب بر اومده. باش که من پرده رو پس بزنم. نه سهیل کو؟ چی افتابی شده؟
من اون شمسونه کارخانگیم بود، متوجه نشدم.
باش که من لسترم گل کنم.
یک دقیقه صبر کو.
بانک گل کنم، اسراف میشه.
پروانه داره گل کو، ولی قبلش حتما دیوار سهیل کو.
چی را سهل کنو؟
روی دیوار.
روی دیوار؟
سهل کو، نور رنگا رنگ شده.
ها، حالی دیدم. نوری که از آویزه رستر تر شده روی دیوار رنگا رنگ شده. چقدر جالب.
طرف کلکین سهل کو، نوری که از کلکین به داخل اتاق میایه یک رنگ است، سفید.
راست میگی. خب شاید آویزه لستر. نه، آویزه لستر هم کلشن یک رنگ است. تو میدونی چرا تو شده؟
نه، من از کجا بفهمم؟
مادرجان به آشپزخانه است. بیا بریم از مادرجان پرسان کنه.
خیشن دقیقه صبر کو، من همی کارخانگی همی خلاص کنم و بعد ازو بریم.
پروا نداره، باش که من لستر گل کنم. هوا خو روشن است.
جان، حلی جان، مرا به این خانه کشکت آوردین که چی رو به من نشان بتین؟
مریم، لستر روشن کو.
باش که من دکمش روشن کنم. آه، ایم ازی دیوار سهل کنن مادر جان.
سهل کنن، نور افتاب رنگا رنگ شده.
خو، انال فامیدم.
نور افتاب خو یک رنگ داره. چطور وقتی از آویزای لستر تر میشه رنگا رنگ میشه؟
خب حلی جان، به این پدیده میگن شکست نور.
شکست نور؟ یعنی چی مادر جان؟
گوش کنین اولاده قنده، وقتی که نور از یک محیط شفاف مثل هوا وارد محیط شفاف دیگه مثل آب یا شیشه میشه، سرعت نور تغییر میکنه، در نتیجه جهت حرکتش هم تغییر میکنه و به این پدیده شکست نور میگن. شما حتما کمان رستم تالی دیدین داسمان نی جان مادر؟
بله، خیلی هم مقبول است. من کمان رستم خوش دارم.
خیلی خوب، حالا به ما بگو که چی وقت کمان رستم دیدین شما؟
بعد از باران، وقتی که باران قطع میشه کمان رستم به آسمان دیده میشه.
آفرین، شما باش به خودتان. علت کمان رستم هم عبور نور سفید خورشید از قطرات باران است که هنوز به هوا وجود داره. یعنی نور سفید آفتاب دواقع ترکیب شده از رنگ های مثل رنگ بنفش، رنگ نیلی، آبی، رنگ سبز، نارنجی و قرمز. در رنگای کمان رستم هم نور قرمز بیشترین سرعت و کمترین تغییر از مسیر خودش داره و نور بنفش کمترین سرعت و بیشترین تغییر مسیر داره.
تشکر مادر جان، امروز یک چیز جدید از خودتان یاد گرفتیم.
معلومات ما زیاد شد.
تشکر از هر دوی شما که وقتی چیزی را میبینین کنجکاو میشین و سوال پرسان میکنین. این خوی سوال کردن شما خیلی خوب است. این باید همیشه داشته باشین. سوال کردن باعث میشه که روز به روز معلومات عمومی شما زیادتر شوه.
فکر کنم پدر جانم است. من میرم در وزاره باشم.
برو جان مادر.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرکه با هم شنیدین. امیدوارم که خوشتان آمده باشه. همچنان با ما و برنامه خودتان شاپرک همراه باشین. دوستای عزیزم، بهترین آرزوها را دارم و تشکری میکنم از زینب جان، رازیه جان، نبی جان و مصطفی جان. از چه خاطر؟ چون پیامکای زیبایشان به دست ما رسیده. زنده باشین قندای خاله که به برنامه خودتان پیامک روان کردین. دوسته عزیزم، فرصت با هم بودن ما در همین جا به پایان میرسه. از همه شما تشکر میکنم که در کنار ما بودین، برنامه خودتان شنیدین، پیامک بر ما روان کردین. ما بسیار دوستتان داریم و از خدا جان بهترین ها را برتان میخواییم. تا فردا و یک سلام دیگه که باز به خانه هایتان میاییم، مراقب خودتان باشین و خدای خوب یار نگهدارتان.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشند. ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نامو یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار آگاه بر دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده. وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امروز مجدداً در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم یا زهر شناسی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد عوارض و مسمومیت با الکل یا شراب با هم صحبت داشته باشیم. در جلسه قبل خانم دکتر رحیمی در مورد ماهیت و چگونگی عملکرد الکل یا همون نوع اتانولش که با عنوان مشروب الکلی مورد استفاده است صحبت کردند که چگونه جذب بدن شده، البته بسیار سریع از طریق معده و روده و بعد از ورود به خون از سد خونی مغزی میگذره و مغز و سیستم اعصاب و روان تحت تاثیر خودش قرار میده. در حوزه عوارض و آثار مخربش روی مغز و هوشیاری گفتن که اختلال هوشیاری، اختلال در درک مسائل، حتی تکلم و راه رفتن و حفظ تعادل و کلن سطح شعور و فهم انسان پایین میآید و آسیب میبینه. علاوه بر مغز و سیستم عصبی، عوارض جدی روی ارگانها و اعضای مهم و حیاتی بدن مثل معده و روده و کل جهاز هاضمه، کبد یا جگر انسان، روی ریه‌ها و ششها، روی جریان خون آثار مخربی دارد و نکات ارزشمند دیگی که بیان شد که انشالله مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر. تشکر از لطف شما که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر رحیمی، دیروز در ارتباط با عوارض متعدد الکل و مشروبات الکلی صحبت شد. امروز هم در ابتدای بحث می‌خوایم در زمینه عوارض و تاوان‌های مصرف و خوردن الکل و شراب برای قلب صحبت بکنین.
بله، قلب یکی از ارگان‌هایی هست که در هنگام چه مصرف روزانه اتانول چه مسمومیت با اتانول به طور جدی ممکنه آسیب ببینه. یکی از آسیبایی که حفرات قلب ممکنه ببینن این هست که ترومبوزهای جداری، یعنی لخته خونی که روی اون جدار قلب تشکیل بشه آسیب برسونه. گاهی اوقات حفرات قلب دیلاته و گشاد میشن. از اون ور تغییرات فشار خون رو در جهت معمولا افزایش فشار خون داریم که میتونه واقعا دردسر ایجاد بکنه در دراز مدت. اونهای کنترل نشده خودش آسیب جدی میده. و از اون ور اتروسکلروز، یعنی همون تسلب شرایین معروف، که همه ما تلاشمون در این هست که سلامت جامعه رو به سمتی ببریم که تسلب شرایین کمتر و کمتر بشه.
بله.
این دقیقا نقطه مقابل تمام تلاش های ماست و به طور قاطعانه توی تمام کتب مرجع پزشکی ذکر شده که اتانول میتونه که تسلب شرایین عروق قلب رو چندین برابر بکنه و این بسیار خطرناک.
خب دکتر صاحب، اینجا چون به یکی اعضا و ارگانهای مهم و حیاتی بدن اشاره شد و اثرات زیانبار الکل و مشروبات الکلی مثل ایتانول مورد بحث قرار گرفت، میخواییم در مورد یکی از نتایج و آثار بسیار خطرناک و وحشتبار مسمومیت با الکل بپرسم و او کوری و نابینایی به خاطر مسمومیت با الکل است، که این مسئله را ما شنیدیم و مواردی به هر حال گهگاهی در شفاخانه ها و بیمارستان ها دیده شده که کسانی با مصرف الکل مسموم شده و یکی از نتایجش کور شدن و از دست دادن بیناییشان بوده. در این زمینه توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. نگاه کنید، در حقیقت این الکلی که باعث کوری میشه چیزی نیست جز الکل متانول یا همون متیلیک الکل که به الکل چوب هم معروفه.
بله.
این الکل یه الکل حقیقتاً سمیه، بیشتر هم استفاده صنعتی و آزمایشگاهی داره، به این صورت که توی حلال در رنگ‌ها، جلادهنده‌ها، لاک‌ها و مایعات خاصی که توی فتوکپی هست به کار میره. گاهی اوقات توی ضد یخ، تو مایع شیشه شور، توی بنزین و گازوئیل هم ممکنه وجود داشته باشه. حتی گاهی اوقات به محلول‌های اتانول طبی اضافهش میکنن تا یه الکل سمی دیگه محسوب بشه و غیر قابل شرب بشه.
بله.
در کل متانول نسبت به نوشیدنی هایی که حاوی اتانول هستن ارزون تره و به همین خاطر بعضی از افراد، حالا یا به خاطر اینکه در دسترسشون نبوده یا اینکه حالا از نظر وسع مالیشون نمیرسیده و وابسته شده بودن به الکل، میان عوض اتانول متانول رو میخورن. اگر کسی کوچکترین آگاهی داشته باشه در مورد اینکه چقدر متانول تاکسیک، خطرناک و هیچ وقت این کار رو نمیکنه، چون گفته شده که حتی 30 cc اون میتونه کاملا کشنده باشه.
بله.
عددی که از نظر کشندگی توی کتب مرجع ذکر شده بین 30 to 240 cc، ولی خود ما تو بالین مریضا دیدیم که با 30 to 40 cc متاسفانه کوری اتفاق افتاده.
بله خانم دکتر، تا جایی که تجربه پزشکی و حوادث طبی نشان میده، اکثر موارد قسمی بوده که یک نفر متانول خالص مصرف نکرده، بلکه این الکلی که مصرف شده متانول هم قاطیش بوده، یعنی اتانول اما مشروب معمولی همراه با متانول بوده و اینو الکل هم قاطی بوده، ترکیبی بوده. این چه قسمی است؟
خب اینا افرادی هستن که در حقیقت اون شوربی رو که برای نوشیدن انتخاب کردن باز بدون دقت بوده، به این صورت که یک جزء الکل سمی درش وجود داشته، ناآگاهانه با احتساب اینکه این اتانول و متانول همون الکل سمی توش نیست مصرف میکنن.
بله.
حالا به قصدایی که معمولا توی باور روزانه هست و اون افراد استفاده کننده در حقیقت مصرفش میکنن، ولی به اون نتیجه دلخواهشون که نمیرسن هیچ، باعث میشه که سلامتیشون هم برای همیشه از دست بدن.
و خانم دکتر، آیا کسانی که الکل از نوع متانول مصرف کرده مشکل نابینایی و کوری ناگهانی اتفاق میفته، یعنی یک دفعه پیش میایه، یعنی یک سیر و پروسی خودش طی میکنه و بعد از او مراحل ای آسیب ظاهر میشه؟
ببینید، وقتی که اون جزء سمیه توی الکل وجود داشته باشه، خود اون متانول واقعیت این هست که فی نفس سمی نیست، اما متابولیت ها و مواد حاصل از اون سمیه. به همین خاطره که وقتی که اون متانول میره توی کبد توسط آنزیم الکل دهیدروژناز متابولیزه میشه و یه ماده تولید میشه به اسم فرمالدهید و اون فرمالدهید تبدیل میشه به اسید فرمیک. این اسید فرمیکه که میره روی عصب اپتیک بینایی تاثیر میکنه و برای همیشه اون آسیبو که شامل ادم شبکیه و از دست رفتن عصب بینایی ایجاد میکنه.
بله.
اما جواب سوال شما این هست که نه، اینطور نیست که کسی یه لیوان الکل به فرض میگیم حالا یه درصدی ناخالصی متانول داشته باشه بخوره بلافاصله کور بشه. نه، اتفاقا یکی از معضلاتی که ما باهاش روبرو هستیم همینه که این اتفاق چندین ساعت بین 8 تا 12 ساعت حالا یه عدد متوسط رو داریم میگیم طول میکشه تا اون متابولیت سمیه، اون ماده محصول سمیه الکل تو بدن ظهور پیدا کنه، بعد بره روی عصب بینایی اثر بکنه و اونگاه هست که به فرض دارم میگم 18 ساعت بعد، 20 ساعت بعد، 30 ساعت بعد ناگهان فردی بوده که احتمالاً چند ساعت هم گوشه خونه هر جا بوده، افتاده، خوابیده، بی حرکت بوده، بیدار میشه و میبینه که بیناییش دیگه دچار آسیب جدی شده.
بله.
یک تظاهر بینایی خیلی شاخص اینا این هست که میگن طوفان برف دارم میبینم. این طوفان برف از نظر ما پزشکا علامت بسیار بدیومنیه. این معنیش اینه که اون ماده سمیه آزاد شده تو بدن و به طور جدی عصب چشم رو تحت تاثیر قرار داده.
و اگر کسی دچار یه مشکل شوه آیا درمان و معالجه داره خانم دکتر یا نی ای اول و آخرش کوریسته و کاری نمیتونیم برش بکنیم؟
در حقیقت درمان اول و آخر اینها یک دیالیز اورژانس هست. پس هر چقدر که اون دیالیز اورژانس سریعتر و زودتر انجام بشه روی پیشاگهی آینده اینا اثرگذار هست.
بله.
یعنی جواب سوال شما رو قاطعانه نمیشه در یک کلمه داد که آیا بیناییشون برای همیشه از دست میره یا نه. میشه گفت که بر اساس اینکه چقدر دیالیز زود انجام بشه و مهمتر از اون خانواده، دوستا، همکارا، اون کسایی که با اون فرد در تماس بودن چقدر زود اون فرد رو به مرکز درمانی برسونن مسلماً توی پیشاگهی بیناییش تأثیر گذاشت.
بله.
همیشه این موضوع مورد بحث هست، اینکه هیچ دو فردی در حقیقت مثل هم نیست پیشاگهیش. راهی اوقات دیالیز انجام میشه برای دو فرد و به موقع انجام میشه حتی، ولی یه فرد خوب پاسخ میده بیناییش برای همیشه خوشبختانه برمیگرده، ولی یه فرد دیگه یه آسیبی از درجات بینایی رو پیدا خواهد کرد. بازم تاکید میکنم اینکه چقدر سریع اینا رو به بیمارستان برسونیم بسیار موثره.
بله.
طوری که گفته شده هر یک ساعت تأخیری که در رسوندن اینا به بیمارستان باشه و اینکه اون دیالیز مورد نظر به تأخیر بیفته یک دهم میزان بینایی اینها افت پیدا میکنه.
واقعا چقدر مهم و حیاتی است که با هر یک ساعت تأخیر و دیر کردن که یک فرد مسموم با الکل برای معالجه به بیمارستان و شفاخانه برسانن یک دهم بیناییش از دست میره. و اگه ای دیر کردن و تأخیر چند ساعت شوه خب فرد دچار نابینایی غیر قابل برگشت خواهد شد. و نکته دیگه ای که الکل ها و مشروبات الکلی بسته به ناخالصی خودش به تدریج چی زهرهایی را وارد بدن میکنه که نهایتش چی عواقب فاجعه باری خواهد بود. خب دکتر صاحب تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، میبینیم که همکارای ما چی برای قسمت فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. ساییدگی زانو یا آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین علل درد زانو در سنین متوسط و بالا هست که در اون غضروف مفصل دچار آسیب و خوردگی میشه. صرف نظر از درد و تورم در این بیماری، ما گاهی اوقات شاهد تغییر شکل و اشکال در راه رفتن فرد هم هستیم.
به نام خدا، من دکتر سید علیرضا بسامپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات. موضوعی که امروز در خدمتون هستم آرتروز زانو یا همون ساییدگی زانو هستش. آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین دلیل‌هایی هستش که بیماران مراجعه پزشکی دارن. مشخصش اینه که زانو متورم میشه و دردناک میشه. فردی رو در نظر بگیرید که سنی داره که سن بالاست. من اینو میخوام تأکید کنم خدمت بینندگان عزیز که هر سنی سبب آرتروز نمیشه. فرض بفرمایین که یک ماشینی یا یک مفصلی که ما البته این مفصل زانو رو به عنوان یک ماشین اینجا نگاه میکنیم، یک مدت قرار کار بکنه، یعنی اینکه چند سال قرار کار کنه. بعد از اینکه ازش کار اشتباه بکشیم خراب میشه. زانو یک مفصلی هستش که علاوه بر اینکه خم و راست میشه و از نظر مردم خم و راست میشه، از نظر ما ارتوپدها اینجور هستش که هم میچرخه و هم میلغزه. دو تا حرکت رو انجام میده و این حرکت دوم یعنی لغزیدنشه که اگر ما اشتباه بکنیم که خدمتتون عرض میکنم سبب ساییدگی زانو میشه. چه کارهایی رو نباید انجام بدیم تا دچار ساییدگی زانو بشیم؟ فرهنگ ایرانی یعنی این که چهار زانو بشین و روی زمین بشین و این غلطه متاسفانه. چهار زانو نشستن فشار بسیار زیادی یا دو زانو نشستن طولانی فشار بسیار زیادی به زانو وارد میکنه. دستشویی‌های ایرانی هم همینطور. رنج ثابتی که سبب فشار به زانو نمیشه از حالت صاف که 0 درجه حسابش میکنیم تا 70 درجه خمه. بنابراین اگه روی صندلی هم میشینیم و 90 درجه زانومون رو خم کردیم، بدونیم که داریم به زانومون فشار وارد میکنیم. یک زانو باید برای تغذیه غضروف هایی که وسطش هست حرکت کنه. حرکت زانو سبب میشه که مایعی که داخل مفصلش هستش مواد مغذی رو بگیره برسونه به غضروف ها. بنابراین زانو نیاز به حرکت داره. اگه ما یکی آدمی رو نگرش داریم همینجوری زانو شده همینجوری صاف بگیم تکون نخورد تکون نخورد، بعد از یه مدت دچار آرتروز میشه. چه چیزایی زانو رو نگر میدارن و این حرکتی رو که ما میخوایم بدن؟ عضله جلوی ران به اسم عضله چهارسر زانو. تقویت عضله چهارسر زانو به صورتی که سبب بشه که حالتی باشه ما بهش میگیم ایزومتریک، یعنی سایز زانو عوض نمیشه، فقط این عضله چهارسر سفت میشه، کشکک رو یه مقدار بالا میکشه، شل میشه، کشکک برمیگرده سر جاش. این بهترین حالتی که داره زانو تغذیه میکنه. وقتی یه آدم با درد زانو مراجعه میکنه و البته بیماری خاصی نداره، ضربه ای نخورده، پارگی منیسکی ACL چیزی نداره، التهابی عفونتی چیزی نداره، یا سن پایین داره که معمولا تو سن پایین ما بیماری داریم به اسم کندرومالاسی. کندرومالاسی یعنی غضروف داخل زانو و پشت کشکک نرم میشه و این شروع آرتروزه. آرتروز نیست. یا آدم 30 ساله که درد زانو داره حتی که زانوش هم باد کرده باشه خیلی بعیده، نه اینکه نه، ولی خیلی بعیده که آرتروز زانو داشته باشه، این زانو یعنی غضروفاش تخریب شده باشن، اینا غضروفاشون خراب شده و الان بهترین زمانی که میشه درمانش کرد. درمان کندرومالاسی چیه؟ یک، اصلاح وضعیت زندگی. اگه آدمی که مرتب داره زانوهاش خم میکنه یا پله خیلی بالا پایین میره یا مثلا داره میره باشگاهی و بدنسازی میکنه یا کارهایی میکنه که داره فشار به زانوش وارد میشه، این کارو نباید بکنه. راننده ها باید سعی بکنن که زانوهاشون خم نباشه، یعنی از فرمون یه مقدار فاصله بگیرن. کسی که داره کوهنوردی میکنه بدون موقع پایین اومدن از کوه فشار زیادی به زانوش وارد میکنه. پس یک تغییر وضعیت زندگی. دو، حرکات ورزشی اصلاحی، همون کاری که خدمتتون عرض کردم که متخصصهای فیزیوتراپ خدمتتون عرض میکنن. و سه، داروهایی که هستش.
شنوندگان عزیز، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر علیرضا بسامپور. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر میترا رحیمی متخصص طب اورژانس یا طب امرجنسی و فلوشیپ سمشناسی در مورد عوارض قلب و عروق الکل و مشروبات الکلی صحبت کردند. بعدش هم در رابطه با خطر کوری و نابینایی در صورت مصرف الکل متانول توضیحات دادند که این عوض الکل چه خالصش باشه و چه در ترکیب با اتانول که زیادترم اینمی رقم است اگه خورده شوه پس از ساعتی باعث کوری و نابینایی میشه و رساندن هرچی زودتری افراد مسموم شده با متانول به شفاخانه و بیمارستان بسیار مهم و حیاتی است. ادامه بحث عزیزان با ما همراه باشین. دکتر سبرایمی، حالا که راجع به خطر کوری و نابینایی مسمومیت با الکل متانول صحبت شد، در مورد دیگر علائم و نشانه های این مسمومیت هم توضیح بفرمایید.
کلن مسمومیت متانول علائمش تأخیریه، این یه قاعده کلیه. گفته شده که حتی 12 تا 36 ساعت بعد به تأخیر میفته و این همون زمان نهفتهیه که اون محصولات سمیه که راجبش صحبت کردیم، یعنی فرمالدهید و اسید فرمیک تولید میشن. توی بالین بیماران اون چیزی که ما ازشون میبینیم که دچار مسمومیت با الکل سمی همون متانول شدن، سرگیجه، تهوع، استفراغ، اسهال، درد پشت، کوتاه شدن نفس، تاری دید و بیقراری حرکتی حتی تو اینها گزارش شده.
بله.
گاهی اوقات نبضشون واضحا کاهش پیدا میکنه که این خودش پیشاگهی خوبی نیست. در کل مریض میتونه حتی در عرض چند ساعت به کما بره و دچار تشنج بشه که این رو هم ما توی بخشهای اورژانس به خصوص اورژانس‌های مسمومیت کم نمیبینیم. مریضایی که با تابلوی شاک میان و دچار نارسایی تنفسی شدن، حتی ممکنه که کلیهشون از کار بیفته و در کل مریضای بسیار بدحالی میتونن بالقوه باشن، طوری که در نهایت اگر که رسیدگی اورژانس بهشون نشه متاسفانه دست میرن.
خانم دکتر، در ارتباط با مقابله با مسمومیت با الکل، یک باور و برداشتی که در بعضی ها وجود داره ایست که اگر به این آدم های مسموم و اینایی که الکل مصرف کردن آب لیمو، آب غوره و یا شیر و از این قبیل مایعات بتیم، باعث بهبودی شده و آثار سمیت و زهری بودن الکل کم میکنه. آیا این باور درست است؟
در مورد این باوری که فرمودید، اگر که مصرف اتانول بوده باشه، گاهی اوقات این مصرف موادی که گفتید و توی باور عمومم هست، این مقدار به رقیق شدن اون ماده ممکنه کمک بکنه، ولی این در حالتی هست که الکل از نوع اتانول بوده باشه. ولی ما همیشه میگیم که از متانول میترسیم. ما سمشناسا میگیم که متانول یک اورژانس سمشناسیه.
بله.
در حقیقت انقدر برای ما مهمه که هر چند دقیقه سریعتر عمل کردن برامون پاسخ درمانی دراز مدت بهتری رو ایجاد میکنه. به همین خاطر است که اگر الکل سمی مصرف شده باشه، یا به عبارتی خب افراد ممکنه ندونن که اون الکلی که خوردن حاوی متانول بوده یا نه، به همین خاطر هست که توی مصرف متانول هیچ گونه ماده رقیق کننده وجود نداره. چه آب لیمو، چه آب غوره، چه شیر، اینا هیچ کدوم نمیتونه فرد رو از اون عوارض تلخ و وحشتناک الکل‌های سمی یا متانول حفاظت بکنه. ما فقط یک توصیه خوب داریم به همه هموطنان عزیزمون که اگر یه موقع اگر مواجه شدن با فردی که یک الکل مشکوک رو مصرف کرده بود هر چه سریعتر اون رو به یک مرکز درمانی نزدیک برسونن که اقدامات درمانی عاجل و سریع انجام بشه.
بله.
و اینکه پزشکان ما هم پیام خوبی که میتونیم بهشون داشته باشیم اینه که هیچ بیمار الکل خورده‌ای رو بدون انجام آزمایش گازهای خون یا وی بی جی مرخص نکنن. اگر تو اون مرکزی که کار میکنن اندازه‌گیری این گازها انجام میشه وی بی جی به اصطلاح که چه بهتر، اگر نه حتما ارجاع بدن به مرکز که وی بی جی بیمار رویت بشه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی. امروز بحثی که راجع به سوانح ترافیکی می‌خوایم خدمتتون عرض بکنیم در خصوص مصرف الکل و مواد مخدر، حالا به تفکیک یا ترکیبی از این دو هستش، با سوانح ترافیکی. در اینی که متاسفانه مصرف الکل و مواد مخدر به یه شکل رو به تضایعی داره مشکل ایجاد می‌کنه، شکی نیست. اندازه های مربوط به سهم اینها در سوانح ترافیکی تو کشور ما خیلی مشخص نیست، ولی تو بعضی از کشورهای دیگه بین 20 تا 40 درصد علت مرگ های ناشی از سوانح ترافیکی مصرف الکل و مواد مخدر هست، حالا چه به تفکیک چه ترکیب این دوتا با هم دیگه که اثرات مضرتری رو به دنبال داره و اثرات وخیمتری رو به دنبال داره. خب ما تو کشورمون درصد مصرف الکل خیلی مشخص نیستش. اون چیزی که مسلمه مصرف الکل تمرکز فرد رو در رانندگی به شدت تحت تاثیر قرار میده. یکی از دلایل عمده سوانح ترافیکی حواس پرتی یا دیستراکشن هستش. حواس پرتی حالا پلیس به عنوان عدم توجه به جلو بعضی وقتا تعریف میکنه، ممکنه دلایل مختلف داشته باشه، استفاده از تلفن همراه این رانندگی گرفته تا بگو مگوهای داخل خود رو بین اعضای خانواده یا افراد تا خوردن و آشامیدن و امثال اینها. ولی اون چیزی که باعث میشه یک رانندگی بهتر صورت بگیره تمرکز فرد در این کاری که انجام میگیره. حضور در جامعه امروزی چه به عنوان عابر پیاده، چه به عنوان موتورسیکلت سوار، دوچرخه سوار، راننده خودرو و امثال اینها، به عنوان کاربران راه، بالاخره یه فرایند بسیار پیچیده‌ایه. درسته که ما عادت کردیم راحت پشت فرمون میشینیم یا راحت کفشمون رو بالا میکشیم راه میافتیم تو خیابون عابر پیاده، ولی در یک فضای بسیار پرمخاطره ما وارد میشیم که این فضای بسیار پرمخاطره نیاز به تمرکز و توجه خاص داره و اگه این توجه و تمرکز به هم بخوره شانس حادثه هم برای خودمون هم برای دیگرانی که ممکنه قربانی بی‌توجهی ما بشن بسیار بالا میره. پس بنابراین بحث الکل و مواد مخدر بحث نیستش که فقط این امر شخصی یا فردی باشه، یه مسئله ای هستش که به جامعه هم برمیگرده. یعنی من وقتی رعایت این قضیه رو نمی کنم که بعد از مصرف الکل خود رو سوار نشم، رانندگی نکنم، عملا نه تنها خودم رو در معرض خطر قرار میدم، دیگرانی هم که در مواجهه با من قرار میگیرن به شدت احتمال آسیب درشون بالا میره. پس بنابراین طبیعیه که همه کشورها، دولتها، ملل مختلف دنیا به قوانینی رسیدن که این موزل رو محدود کنن، کنترل بکنن.
خیلی ممنون خانم دکتر رحیمی از توضیحات بسیار خوب و مفصل شما. انشالله که این بحث مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سو و شون نوشته سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم تر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل 15 این کتاب با ما همراه باشید. عزت الدوله گفت: با سلامتی شما، ما هم بدام افتادیم. ننه فردوس ما را هم گرفتن. این روزها دریغ از دوستی خواهر به خواهر. دیگر آدم به تخم چشمش هم نباید اعتماد بکند. سهراب پرسید: ننه فردوس کیست؟ مادر همین دختری که خدمت می کند؟ حمید گفت: دلتو را هم به همین زودی برد. وقتی من به مامان جونم می گفتم مامان جون، این زن از خودش جرقه پخش می کند و جرقهش دل آدم را گرگر می سوزاند، باورش نمی شد. سهراب ناگهان به صرافت افتاد. زن میرزا آقای حناصاب می گفت که ننه فردوس به دام افتاده. گفت که شوهر خودش هم در رفته. باید پیش از هر تصمیمی زن و بچه های میرزا آقا را بفرستیم پیشش. حمید، تو فردا صبح اول وقت یا همین شبانه برو پیش زینگر و به او بگو برای اجرای نقشه های شما بود که ما به دام افتادیم. از قول من هم بگو تا 24 ساعت وقت دارن و من جواب بدن. اگر رو نشان ندادن میدانم شیشه عمرشان کجاست. خدا شاهد است با چند تا از جان گذشته مثل خودم میروم و ما همه این کارها را کردیم تا نگذاریم لوله هایشان یک پشت ناخن خراش بردارد. زری خوب حالیش شده بود. اگر آدم گناه کرد و موفق شد، آن گناه به عقیده خودش و دیگران گناه نیست، ولی اگر موفق نشد، آن وقت گناه گناه است و باید جبرانش کرد. و خواست اندیشه خود را بر زبان بیاورد، اما کی به حرف او گوش می داد؟ مادرانه راهنمایی کرد. سهراب خان